أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائنا أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه در سند شناسی مقوله عمر ابن حنظله بود. دوره اول و دوم و سوم مرحوم آیت الله خویی در علم اصول، ایشون معتقد بوده که ارسال صدوق نشانه این است که سند معتبر بوده و ارسال صدوق به منزله توثیق روات سند هست. لذا اگر جای دیگه سند ذکر شده باشه و راوی مهمل باشه، این ارسال نشانه توثیق اون راوی میشه. دوره پنجم و ششم مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه از این مبنای علمی خودشون برمیگردن و دیگه شروع میکنن به معجم و رجال الحدیث و مبنای وثوق صدوری را رها میکنن و میشن وثوق سندی. اما اینکه چرا شدن وثوق سندی داستان مفصل دیگری داره. آقای آیت الله قائنی حفظه الله تعالی در قم فرمودن به من تا سال 1405 در نجف بودم، در ساحل خویی میرفتم. 30 نفر بیشتر دیگه شاگرد نمی آمد، بیشترشون هم بازاری بودن، کسی نبود در حوزه دیگه تعطیل شده بود. ولی آقای خویی دیگه اواخر تعبیر به معتبره میکردن، دیگه خیلی تو نخ اسناد روایات اینا نمیرفتن، حوصله نداشتن در واقع. دوستان عزیز، پس ببینید، مرحوم آیت الله خویی یک دوره وثوق صدوری بوده، یک دوره وثوق سندی، که در دوره وثوق سندی معجم و رجال را نوشتن. بعد ایشون میاد مناقشه میکنه، میگه آقا مشهور به روایات عمل کردن. میگه آقا اولا ما کبرا را قبول نداریم. خب ما کبرا را قبول نداریم و صغرا را هم قبول نداریم. کبرا چیه دوستان عزیز؟ کبرا اینه که بارها در درسهای خودشون، در تقریراتشون که نقل چاپ شده، مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما صغرن و کبرن شهرت را قبول نداریم. یعنی کبرن قبول نداریم، یعنی شهرت فتوایی نمیتونه دلیل باشد برای یک حکم فقهی. مثلا در بین فقهای فرعی مشهوره، آیا این فرع که در بین فقها مشهوره میتونه به عنوان یک دلیل فقهی باشه؟ فرمان نه، این به عنوان یک دلیل فقهی نمیتونه باشه. خب پس شهرت را کبرن ما قبول نداریم. آقا شهرت به هیچ نحوی به عنوان یک دلیل نمیتونه بر حجیت یک فتوا و یک فرع فقهی دلالت کنه. هازا من طرف واحد. بعد صغرن چیه؟ صغرن این است که آیا شهرت میتونه جابر ضعف سند باشه؟ و این روایت جزئی را که در اینجا وجود داره، ما بیان بگیم این روایت جزئی با این شهرت عملی که بر طبقش وجود داره در حقیقت چی جبران میشه یا نه؟ مرحوم آیت الله خویی میفرماد این ما قبول نداریم. پس دو نکته، اولا شهرت را به طور کلی کبرن ما قبول نداریم که حجته، یعنی شهرت را فقط در باب تعارض دو روایت به عنوان مرجح حقیقی خویی قبول داره و الا نه شهرت فتوایی را قبول داره نه شهرت عملی. شما برای اینکه شهرت فتوایی و عملی را از هم جدا کنید، با شهرت در واقع روایی سه تا شهرت داریم، به کتابای علم و اصول مراجعه کنید، انشالله بحثاش خواهد رسید و ما مفصل توضیح خواهیم داد. ولی در همون بررسی نظریات رجالی امام خمینی توضیح دادم. خب مرحوم آیت الله خویی پس در فقهشون قائلن به این که ما شهرت را صغرن و کبرن قبول نداریم. البته دوستان عزیز فراموش نشه ها، مرحوم آقای خویی در مدرسه خیلی جر و بحث میکنه و روایات را نقد میکنه، اما وقتی که فتوا میده، فتوایشون نوعا موافق با مشهوره، مخصوصا در رساله عملیه. در رساله عملیه و منهاج الصالحین ایشون فتواهای خلاف مشهور نمیده. ممکنه در رساله در مباحث علمی مدرسه خیلی بحث میکنه و نظریه مشهور رد میکنه، اما وقتی که میخواد فتوا بده به یک جوری با فتوای مشهور کنار در میاد، کنار میاد. بله در مبانی تکملت المنهاج که ما داریم بحث میکنیم الان، چون ایشون دیگه چاره‌ای نداره، در واقع ذیل هر فتوا مبانی خودش رو مینویسه، در اونجا بیان میکند. و خب فتواهای خلاف مشهور در مبانی تکملت المنهاج زیاد وجود داره. مثلا من یک نمونه‌ای براتون بزنم دوستان عزیز، ذکر کنم. مرحوم آیت الله خویی در باب گوشت طاووس، که آیا گوشت طاووس حلال یا حرامه؟ خب مشهور فقها میگن حرامه، روایتش اتفاقا ضعیفه. ضعیفی است که مشهور فقها میفرمان اشکال نداره، چون این ضعف منجبره به شهرت عملی است، همینی که الان ما دنبالش هستیم. بعد میگن چون منجبره به شهرت عملیه پس بنابراین اشکال نداره. اما آیت الله خویی که شهرت عملی را و شهرت را صغرن و کبرن مدام رد میکنه، یعنی مورد با مشهور کنار آمده. تو منهاج الصالحین اگر شما ملاحظه بفرمایید، ایشون فتوا میده که گوشت طاووس حرامه. این گوشت طاووس حرامه با مبنای آیت الله خویی نمیسازه. یک وقتی آیت الله معرفت این داستان رو هم تعریف کرد، من برای رفقا تعریف کنم که خسته نشن، و اون نکته این بود که آیت الله معرفت فرمودن یک وقتی در مدرسه آقای خویی سر یک فتوایی خیلی بحث کردن و بالاخره نظریه مشهور را رد کردن، نقد کردن. بعد من آمدم بیرون که از درس آمدم با آیت الله ما آقای خویی گفتم که آقا این مطلبی را که شما الان اینجا نقد کردید و بررسی کردید تو رساله که خلاف این نوشته، تو رساله جناب عالی هم فتوای مشهور را دادید. آقای خویی فرمودن خب خیلی خب، پس باید فتوای رساله عوض بشه، باید رساله عوض بشه. مرحوم آیت الله معرفت فرمودن فتوای آقای خویی در رساله عوض نشد، ما در نجف بودیم و سال 1355 بود که ما را از نجف بیرون کردن، ما آمدیم خب. رساله همون جور چاپ شد تا زمانی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فوت کرد. فوت هم که کرد هنوز در رساله همون فتوا بود. ببینید مرحوم آیت الله خویی در مدرسه و در بحث‌های علمی خیلی وقتا نقد می‌کرد فتوای مشهور را، اما در فتوا دادن بازم به جوری در کنار مشهور قرار می‌داد خودش را، مثل مولا احمد اردبیلی نبود. مولا احمد اردبیلی اصلا به مشهور کاری نداشت، دنبال دلیل خودش بود، هر چی با مشهور مخالفت بکنه خلاصه ابایی نداره. در حقیقت مولا احمد اردبیلی فردون فرید، فقیهون فرد، فقیهون تک، او دیگه تک بود در واقع، ولی مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه سبکشون این بود. خب دوستان عزیز، من مطالب را خدمتتون عرض کردم. الان ببینید ما چی داشتیم بحث میکردیم. ما داشتیم دلیل پنجم را بحث میکردیم که مشهور بر توفیق عمر ابن حنظلن اقامه کرده بودن، که آقا مشهور فقها به روایاتش عمل میکنن. من مبنای مشهور را توضیح دادم که مبنای مشهور یعنی چه، مبنای غیر مشهور هم توضیح دادم، مبنای آیت الله خویی هم توضیح دادم که ایشون دو تا مبنا داشته، مبنای دوره اول و دوم و سوم و سوم علم و اصول، که الان من از کتاب الهدایه الی الاصول، کتاب اصول الفقه مرحوم دکتر آقای گرجی رحمت الله علیه و کتاب دراسات فی علم الاصول جلد 3 ذیل قاعده لازرر عبارت بزرگوار را نوشتم، که ایشون به صراحت اعلام میکنه که روایت مرسل حجته، چون ارسال روایت حکایت از این میکنه که گوینده و نقل کننده به سند روایت اعتماد داره و ارسال صدوق لا یقصر، عبارت آقای خویی بود، کمتر از توثیق رجالی نیست، ولیکن از این نظریه مرحوم آیت الله خویی بعدها برمیگرده. آقای خویی اینجا هم قول مشهور رو نقد میکنه، این نقدش طبق مبنای دوره دومه، یعنی زمانی که معجم الرجال رو شروع کردن به نوشتن. تقریرات علم اصولی که از این دوره ها، یعنی دوره پنجم و ششم، از دوره ششم و هفتم که من تقریرات پیدا نکردم، دوره ششم وجود داره، مصباح الاصول آقای بهسودی رحمت الله علیه هست، و اتفاقا الان بین طلبه ها هم بیشتر از همه همین مصباح الاصوله، یعنی بیشتر طلاب ما الان به مصباح الاصول مرحوم آیت الله بهسودی مراجعه میکنن. کتاب ممکنه بگید که آقا آیت الله از ما آقای فیاض حفظه الله تعالی یک تغییراتی دارن از آقای خویی به نام محاضرات، اون محاضرات مرحوم بله آیت الله آقای فیاض و همینطور تقریراتی که آیت الله سید مهدی خلخالی نوشته بودن که من دو جلدش مدرسه عالی نقاب دارم تو اتاقم، این تقریرات هم همون تقریراتی است که در دوره سوم نوشته شده دوستان عزیز، یعنی در دوره هم دوره مرحوم آیت الله سید علی هاشمی شارودی که دراساتون فی علم الاصول رو نوشتن. البته محاضرات مرحوم محاضرات آیت الله آقای فیاض فکر میکنم یک کمی آقای فیاض خودش اضافه میکرده ها، افزون بر مطالب مرحوم آقای خویی هم از خودش مینوشته، لذا نوع تقریرات آقای خویی الان من نمیدونم اون تقریز داره یا نداره در واقع. به هر حال دوستان عزیز اون مباحث الفاظه، مباحث غیر الفاظ که مباحث مثلا سندی غیر ذلک توشگاهی هست آقای فیاض منتشر نکرده، این از این. ولی هم در ردیف همون تقریرات آقای گرجی و آقای شارودی و آقای حاجستان آقای صافی و این آقای از قدم های. پس مرحوم آیت الله خویی در این تقریرات آقای مصباح الاصول آقای بهسودی زیل همون قاعده لاسرر میگه وقت کننا، ما قبلا در باب راوی شناسی موثوق صدوری بودیم ولی الان اون مبنا را ترک کردیم و برگشتیم. برگشتیم یعنی چی؟ یعنی این که جواب از این دلیل پنجم معروف و مشهور اینه که صغرا غیر متحققته. شما ادعا دارید که آقا مشهور به روایات عمر ابن حنظله عمل کردن، ما میگیم ما ایره قبول نداریم، ما ایره قبول نداریم. ان المشهور غیر متحققه و تسمیت و روایت واحد من روایاتهی بالمقبوله لا تکشف عن قبول جمیع روایاتهی. این که یک روایت مرحوم عمر ابن حنظله را آمدن صحیحه شمردن، مقبوله شمردن، این کشف نمی کنه از این که روایات عمر ابن حنظله همش روایات مقبولیست و تلقی به قبول شده و فقها بون عمل کردن. و الا تقدیر تسلیم صغرا، اگر فرزن صغرا را قبول کنیم، صغرا در اینجا چیه؟ یعنی علما به روایات عمر ابن حنظله عمل کردن. اگر فرزن این مطلب را ما قبول کنیم که علما به روایات عمر ابن حنظله عمل کردن، فالکبرا غیر مسلمه. کبرا را ما قبول نداریم. کبرا چیه دوستان عزیز؟ کبرا عبارت از این است که آیا مشهور اگر به روایت شخصی عمل کردن جبران ضعف سند می شود یا نه؟ آیا عمل مشهور به یک روایت جبران ضعفش را میکنه یا نه؟ و علا تقدیر تسلیم صغرا فالکبرا غیر مسلمه، فان عمل مشهور نه ما قبول نداریم، فان عمل المشهور لا یکشف عن وثاقه الراوی، یز وثاقه راوی کشف نمیکنه. فلعله من جهت البناء على اصاله العداله من جمع و تبعهم الاخرون، شاید جمعی از علما بر روایات عمر ابن حنظله که تکیه کردن به خاطر اینه که درباره او اصالت العداله را جاری کردن، و اگر اصالت العداله را جاری کردن اونها بقیه هم از ایشون تبعیت کردن، مثل شیخ طوسی که یک فتوایی را که داده فقهای بعد از شیخ طوسی تا دوره محمد ابن ادریس حلی همه ازش پیروی می‌کردن. پس ملاحظه بفرمایید، اینم پنجمین دلیل مشهور که آمده بودن در واقع عمر ابن حنظله را توصیخ کرده بودن، گفتن مشهور به روایاتش عمل کردن. آقای خویی فرمود ما این جریان را صغرن و کبرن قبول نداریم. اولا دلیلی نداریم که مشهور به روایاتش عمل یا عمل کرده، و ثانیا اگر عمل کرده باشد به قول آقای خویی در عمل و مجتهدین لیس حجتن لمجتهدین آخر. با او که آقای خویی در دوری اول و دوم فرمود عمل صدوق کمتر از توثیق راوی نیست، ولی الان میگه نه، توثیق صدوق عمل و مجتهدین هست، لا یقصر و بله لیس حجتن لمجتهدین آخر. دوستان عزیز ما دا اینجا پنج دلیل مشهور را که برای توصیل عمر ابن حنظله نقل کرده بودن ذکر کردیم و جرحش را و تعلیلش را هم از مرحوم آیت الله خویی نقل کردیم. دلیل ششمی که مشهور برای توصیل عمر ابن حنظله یادآوری شدن این بود که اگر یادتون باشه اجلای اصحاب مثل زراره، مثل عبدالله ابن مسکان، مثل صفوان ابن یحیی و ازراب اینها و نظائر اینها از مرحوم عمر ابن حنظله روایت کردن. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه آیون در جلد اول معجم و رجال الحدیث یک مقدمه و مدخل خیلی مفصلی داره ایشون، تقریبا بوده 100 صفحه درباره اصول علم رجال که امروزا به عنوان اصول علم رجال معروفه، یعنی همون قواعد عمومی علم رجال، ایشون صحبت میکنه و 10 قاعده اونجا نقل میکنه که علمای مشهور فقها از دوره مرحوم میرزا محمد ابن علی الاردبیلی صاحب منهج المقال و مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه صاحب تعلیقه منهج المقال، اینها آمدن این قواعد را مورد توجه قرار دادند و مدعی شدند که آقا مثلا فرض بکنیم قاعده اصحاب اجماع یکی از قواعد مهم توصیف راست، یک. دو، قاعده مشایخ ثلاثه یکی از قواعد مهم توصیف راست. سه، مثلا فرض بکنیم میگن آقا مشایخ ثقات خودشون احتیاج به توصیف ندارن. 10 تا قاعده یا همونطور که گفتیم نوادر الحکمه اگر از راوی روایت کرده باشد دلیل بر توصیق او است، کامل الزیارات اگر از راوی روایت کرده باشد دلیل توصیق او است، تفسیر قمی اگر روایت کرده باشد دلیل توصیق او است، مشایخ نجاشی دلیل توصیق او است، مثلا مشایخ مرحوم صدوق رحمت الله علیه دلیل توصیق او است، ترحم و ترزی دلیل توصیقه، کثرت روایت دلیل توصیقه. اما آیت الله خویی رحمت الله علیه میگه ما در توثیق راوی به قولت به تعبیر دیگر مکتب وثوق سندی شهید ثانی آیت الله خویی محقق حلمی شیخ حسن عاملی صاحب معالم شیخ سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام، اینا میگن آقا ما اگر نص رجالی بر توثیق یک راوی بود میگیم صحت، اگر نص رجالی نبود ما دلیل بر توثیق راوی نداریم، ما دلیل بر توصیف راوی نداریم. میگیم آقا این مجموعه این قواعد نمیتونه قاعده عمومی توصیف باشه. آیت الله خویی میگه از این قواعد ما 3 تا را قبول داریم، یکی کامل الزیارات، یکی تفسیر قمی و یکی هم مشایخ نجاشی، اما بقیه حتی قرینه نمیتونه باشه، ما قرینه دلیل توصیف نمیشه و قرینه بر توصیف نمیشه، ما 10 قرینه اگر وجود داشته باشه کفایت نمیکنه، باید اونی که به درد میخوره نص رجالی است، یعنی نجاشی بگه ثقتون، شیخ طوسی بگه ثقتون، شما 10 تا قرینه اقامه کرد، آقا فضلا و بزرگان اصحاب ازش روایت کردن، خب باشه روایت کرده باشن، چون ما مواردی داریم که حتی شخصیت هایی مثل ابن ابی عمر و صفوان ابن یحیی و محمد احمد ابن ابی نصر بزنتی از بزرگان روایت کردن اما گاهی از راویای ضعیف هم روایت کردن، پس دلیلی نداریم بر این که ما این مطلب را به عنوان قرینه قبول کنیم. آیت الله خویی رحمت الله علیه قرینه محور نیست، آیت الله خویی نص محور است و لذا ایشون میگه که توجه داشته باشید. تا اینجا دوستان عزیز حاصل مطلب این شد که به نظر آیت الله خویی در معجم و رجال الحدیث ما دلیلی بر توصیق عمر ابن حنظله نداریم، اما به روایات عمر ابن حنظله باید ببینیم ایشون عمل میکنه یا نمیکنه. در کتاب التنقیح که تقریرات درسیشون در فقه و مرحوم میرزا محمد علی غربی تبریزی شهید رحمت الله علیه نوشته، ایشون در کتاب اجتهاد و تقلید تصریح میکنه که ما هیچ دلیلی بر وساقت عمر ابن حنظله نداریم و دلیلی نداره که ما مقبوله را قبول کنیم. اما آقایون در باب تعادل و تراجی شما اگر ملاحظه بفرمایید ایشون میفرماید که مقبوله عمر ابن حنظله اگر چه سندن ضعیفه ولکن مما تلقت حل قدیمن و جدیدن قدیمن و حدیثن بالقبول، از روایاتیست که قدیمن و حدیثن تلقی به قبول شده و فقها به این روایات در بعضی فروع عمل کردن که این فروع غیر از مقبوله عمر ابن حنظله جایی وجود نداره، پس به این روایت از این جهت میشه عمل کرد که مورد تلقی به قبول علما واقع شده و الا عمر ابن حنظله دلیلی بر توصیق او نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.